أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تقسیمات عقل به اقسام مختلف از زوایای مختلف، بحث به اونجا که در کتاب نظریت العقد سنهوری اومده بود، از جهت اثر، من حیث الاثر، چون گفت که در حقیقت سه تا تقسیم من حیث الاثر می شود برای عقل ذکر کرد. تقسیم اول این بود که عقل یا عقد ذاتی است یا اتفاق منظم هست که توضیحش گذشت، و تقسیم دوم این بود که از حیث لزوم یا عقد ملزم للجانبین هست یا ملزم لجانب واحد، که در این قسمت بیان شد که ولو در عبارت ایشون من حیث لزوم عقد اینجوری تقسیم شده که ملزم للجانبین یا ملزم لجانب واحد، ولی در عرض همین تقسیم من حیث اللزوم یک تقسیم دیگه هم هست که در بعضی از در بحث به قوانین مدنی بعضی از کشورها، از جمله در قانون مدنی ایران و در بعضی از کتب فقهی معاملات هم اومده، به اون تقسیم با این تعبیره که عقد از حیث جواز الفسخ و عدم جواز الفسخ تقسیم می شود به عقد لازم که لا یجوز و فسخش برای طرفه، برای احد و طرفه، و عقد جائز که به طبعیهی قابل فسخ هست، و عقد خیاری که از راه وجود خیار و جعل خیار قابلیت فسخ را داره. این هم تقسیمی است که در حقیقت با نگاه کردن به لزوم به دست می آید، منتها مقصود از لزوم در این تقسیم اخیر لزوم باقی، لزوم معنای ابقاء العقد علی حاله در مقابل فسخ العقد، در مقابل فسخ العقد. خب این تقسیم هم میشه، ولی خب این تقسیم به لحاظ در حقیقت حکم عقد هست که از جهت حکمی این عقد انجام شده آیا قابل فسخ یا قابل فسخ نیست. این تقسیم دوم من حیث الاثر با اون ضمیمه‌ای که شده، تقسیم سوم هم این بود که عقد یا عقد معاوضه هست یا عقد تبرع، که این تقسیم در کلام سنوری در کتاب نظریت العقد اومده، در کتاب‌های دیگه مثل قانون و اصول القانون هم اومده، ولی این تقسیم عقد به عقد معاوضی و عقد تبرعی همونطور که قبلا هم توضیح داده شد یک بیان ناقص هست از تقسیم عقد به لحاظ مضمون و اون نتیجه مورد توقع در عقد. قبلا اون تقسیم من حیث المضمون رو به تفصیلی بیان شد که من حیث المضمون و نتیجه عقد تقسیم می شود به عقود تملیکی، عقود تملیکی، عقود مشارکت، عقود بله انابا و وکالت و اینها و استحواسی اینها، اون تقسیمی که 5 قسط داشت یا 6 قسط با قرار دادن صلح، مضمون صلح در کنار بقیه اون 5 تا امر یه تقسیم 6 قسمه پیدا شده بود. تقسیم به لحاظ مضمون که قبلا 6 قسم برای او بیان شده، اون تقسیم شامل همین دو قسمی که ایشون در عبارت آورده که عقد معاوضه و عقد تورو باشه، شامل این دو قسم میشه، چون اونجا توضیح داده شد که عقود تملیکی با توجه به تفصیل و توضیح اکثری که در بعضی از کتاب معاملات مثل کتاب المدخل الفقهی مصطفی زرقا اومده، این تقسیم تملیکی تقسیم قابل خودش دارای شروع و انواعی بود به جهت اینکه تملیک یا در مورد یا متعلق به عینه یا متعلق به منفعته، هر کدوم از اینها هم تملیک ها یا مال عوض هست یا بلا عوض هست که میشه تبرعی، 4 تا شکل پیدا میکنه. این تقسیم عقد به او عقد معاوضی و عقد تبرعی در حقیقت یکی از شقوق این عقود تملیکی هست. روی حساب این تقسیم دیگه اینجا جای برای یعنی تقسیم خاصی لازم نیست اینجا ذکر بشه، همون تقسیم قبلی که تقسیم به لحاظ مضمون بود چون مشتمل بر همین شقوق هم هست دیگه کافیه، مغنی از این تقسیم هست. این
قانون مدنی هست یا لازم یا جایزه یا خیار، یکی از عقد لازم یا خیاری هست یا نیست، عقد جایز یا خیاری هست.
عقد لازم یعنی امکان فصل نداره، عقد در مقابل او عقد جایز هست که عقد جایز اینیست که امکان فصل در او هست به طبیعی بدون عقد خیاری، یعنی عقدی است که مورد خیاره ولو به طبیعی لازم هست ولی از جهت وجود خیار قابلیت فصل را داره دیگه. این دو تا عقد خیاری در مقابل عقد جایز که قرار داده شده، اون جایز به معنای جواز طبیعی هست، مثل عقد هبه میشه دیگه.
خیار یکی از احکام عقد لازم، عقد لازم را
دیگه روی نیست، ولی خود همین تقسیم را شادم جلسه قدم شد عرض کرده بینه، خود این تقسیم که تقسیم عقل از جهت لزوم و جواز باشه، یعنی از جهت امکان فصل و عدم امکان فصل، این تقسیم واقعا در عقود وجود داره، ولی آیا ذکر این تقسیم در قسمت قواعد عامه عقود لازم هست یا لازم نیست؟ و شاید یعنی قبلا عرض کرده باشیم که این تقسیم چون در حقیقت تقسیم به لحاظ حکم، به لحاظ حکم عقد هست، این در هر مورد عقدی در هر یک از اون عناوین تفصیلی عقود که بیع، اجاره، هبه اینا باشه، در خود اون عناوین تفصیلی باید بیان بشه که آیا این عقد عقد لازم هست یا عقد جایزه. دیگه ذکر این در قسمت قواعد عامه وجهی نداره، یعنی اثر خاصی برای مترتب نمیشه، ولی واقعا یه چنین تقسیمی که وجود داره دیگه، عملا ما عقود را در نظر بگیریم اینها یا لازم هستن، قابل فصل نیستن، خیار بردارم نیستن، قابل از راه خیارم جواز فصل نداره، یا جواز فصل داره بله بخواد به طبیعی بدون جعل خیار، یا اینکه از راه وجود خیار قابلیت فصل را داره. این تقسیم من حیث اثر بود که اون بله تقسیم سوم از این محور تقسیم من حیث اثر در عبارت سنوری تقسیم عقد معاوضه و عقد تبرعی بود. محور چهارم از تقسیم کجا در عقد
نه
خود این به طبعی دیگه جای امکان چیز نیست، مگر اینکه نه مگر اینکه از راه یعنی جعل خیال به خیال مستقل درش نیست، مگر اینکه از راه تخلف مشروط به امری باشه، اون از راه تخلف شرط اون میشه امکان داره که خیال از باب تخلف شرط هم خیال برای او ثابت بشه، امکان اینو داره.
موافقت با اینکه جایزه عقد جایزه ولی جعل خیار براش ممکنه.
بعد اثر داره دیگه.
میفروشه خرد خیار رو.
قابلیت نقل رو داشته باشه، اگه در حق خیار قابل نقل باشه قابلیت داره. امر حقی دیگه، یعنی بله؟
نه
عقد لازم یا عقد، یعنی عقدی که امکان فسخ ندارد یا عقدی که درش خیار قرار داده شده یا شرعاً یا به اشتراط متعاقدین خیار قرار داده شده و از جهت وجود خیار قابلیت فسخ را داره، یا اینکه نه بدون جعل خیار به طبیعی قابلیت فسخ را داره دیگه. حالا در این محور چهارم که من حیث تعبیرشون این بود که اینه که من حیث طبیعه هم عقل را می شود تقسیم کرد، از چند جهت می شود عقل را تقسیم کرد. از یک جهت گفتن عقل تقسیم میشه به عقد محدد و عقد احتمالی. مقصود از عقد محدد همونطور که خودشون هم توضیح دادن، این عقدی است که به مختزای این عقد هر یک از دو طرف در حقیقت می داند که به چه چیزی نائل می شود، اون مقداری را که باید به دیگری اعطا بکنه و اون مقداری که از دیگری دریافت می کنه، مقدار او معلوم و محدده، تحدید شده است، معلومه، مشخص است، در مجموع مشخص است. این میشه عقد محدد. مثال در همون بی، کسی که مبیع خاص را، متاع خاص را میفروشد به دیگری در مقابل ثمن، خب این عقد محدده، به خاطر اینکه اونی را که بایه اعطا میکنه به مشتری معلومه، اونی که مشتری به عنوان ثمن اعطا میکنه مقدارش معلوم، خصوصیتش معلومه دیگه. این میشه عقد محدد. بی از این قبیله، قرض از این قبیله. گفتن حتی قرض ربوی هم اگر ربای در اون حساب بشه، ولی اگر اون مقدار ربا مشخص باشه که چه مقدار از اون قرض تعیین بشه، این میشه عقد محدد که مجموعاً معلومه که چه مقدار طرف مقابل باید به این شخص، به مقرض اعطا بکنه. در مقابل این عقد احتمالی عقدی است که ولو در یکی از دو طرف، اونی که اعطا می شود محدد نیست، معلوم نیست. وجه عدم معلومیتش هم اینه که منوط و مشروط بر یک حادثه‌ای هست که اون حادثه ممکن است محقق بشود، ممکنه محقق نشود، ممکنه محقق بشه، ممکنه محقق نشه. روی این حساب هر دو طرف در زمان عقد قادر بر این نیستن که تمام ماحصل عقد را علم به او پیدا بکنن، معرفت نسبت به تمام ماحصل عقد پیدا بکنن. مورد مثال واضح را گفتن که بله مثال واضح را گفتن عقد تأمینه. خب عقد بیمه که انجام میشه، حق بیمه ولو از یک طرف مقدارش ماهانه معلومه که این شخصی که بیمه میشود، بیمه شونده، چه مقدار باید به طرف به اداره بیمه بدهد، ولی اونی که به عهده اداره بیمه گذاشته می شود اینه که اگر مراجعه به طبیب شد، مراجعه به بیمارستان شد و هزینه درمانی اتفاق افتاد، این اداره بیمه متعهد نسبت به اون هزینه درمان بشود و یه مریضی اتفاق بیفته و شخص به خاطر این مریضی مراجعه به بیمارستان و به طبیب بکنه، این هزینه داشته باشه. اگر هزینه ای داشته باشه، اداره بیمه متعهد پرداخت این هزینه ها هست. یا در بله اون چیه به عنوان خسارت تصادفات و حوادث اینها پیدا میشه، اگر تصادفی اتفاق افتاد، خسارتی وارد شد بر ماشین خود بیمه شونده یا طرف مقابل، اداره بیمه متعهد به پرداخت و تدارک اون خسارت هست، ادا میکنه اون خسارت را. در عقد بیمه به این نحوی که گفته شده اینطور نیست که ماحصل این عقد به صورت محدد و مشخص باشه. عقد بله همین مقداری معلوم نیست که دیگه چه مقدار میگه اگه خسارت وار چه مقدار معلوم نیست که اصل او که معلوم نیست، مقدارش معلوم نیست دیگه. چه مقدار علایالن این بیمه اگه معلوم باشه که چه خسارت ها، اگه معلوم و تحقق باشه مقدار هزینه ها این باشه که اداره بیمه که اینقدر بیعقل نیست که این چیز باشن دیگه که متعهد نسبت به اون خرجهای چند برابر اون چیز بشه دیگه. امنال حالا اونجایی که ولی مقصود این که در بعضی از موارد سقف هم نداره، حالا سقف هم داشته باشه اون سقفش زائد بر اون مقدار چند برابر اون حق بیمه هست. حالا علایالن ولی عملا این دوره دیگه که معلوم نیست این مریضی به مراجعه به پزشکی اتفاق بیفته، خرید دوا از داروخانه اتفاق بیفته یا اتفاق نیفته، یا در خسارت های ماشین هم معلوم نیست که اتفاق بیفته. خب وقتی معلوم نباشه، اصلی وقوعش معلوم نباشه، اون مقداری که بهش میرسه این شخص بیمه شونده معلوم نیست که مقدارش چه مقدار. اگر خسارتی واقع بشه که من به طبیعی ملزم به ادای اون خسارت بودم، اداره بیمه این مقدار به من در حقیقت به نفع من این مقدار پول میده. چه مقدار عائد من میشود برای تدارک خسارت، برای ادای خسارت، این معلوم نیست دیگه.
مثلا بیمه میگه که اگه عمل آفاندیس داشتی 1,000,000 من 500,000
تومانش بهتون میدم. فهمیدم. بالاخره هر مقدار، حالا چه همون مقدار.
نگیدم نگیدم
بالاخره این معلومه که چه مقدار از این مجموعاً در یک سال حق بیمه داره دیگه. این مقدار که حق بیمه داره یک سال 12 هر ماه این مقدار میده. ولی در مقابل این چه مقدار منتفع میشه از اون اداره بیمه معلوم نیست دیگه. اون مقداری که منتفع میشه به قول شما این آپاندیس بگیره یا مریض دیگه بگیره، در مقابل اگه آپاندیس بگیره به قول شما مثلا 500,000 تومان، ولی اگه مریض دیگه بگیره چه مقدار دوا مصرف میکنه، چه اینا معلوم نیست دیگه. روی حساب اینا تعبیر کردم به عقد، به یکی از مصادیق عقد احتمالی عقد بیمه است. ولی بعضی از موارد گفتن که غیر عقد بیمه هم می شود به عنوان مصداق عقد احتمالی قرار داده بشه. اون جایی است که بی مثلا در ضمن عقد بی باشه که مبی معلوم هست، ولی ثمن را امری قرار بدن که به صورت مستمر و تدریجی در طول حیات مثلا اتفاق میفته. به عنوان مثال مثلا باقی را به دیگری بفروشن، ولی این ثمن این باغ را به این نحو قرار بدن که این باغ هست و حاصل میده اینها، از حاصل این مثلا سالانه هر سال این مقدار به عنوان عوض این تا وقتی که مثلا بایع زنده هست یا تا وقتی که مشتری زنده هست، تا در طول حیاتش این مقدار سالانه از حاصل این بده به فروشنده این باغ. حالا دیگه با این عنوان دیگه نه، ثمنش مقصود اینه که ثمنش معین بشود به یک عائده و فایده ای که به صورت تدریجی اتفاق میفته، از جهت مقدار زمان، مدت زمان هم معین نیست. ممکنه 2 سال باشه، ممکنه 10 سال باشه، ممکنه 20 سال باشه. این میشه از موارد عقد احتمالی. این اصل تقسیم هست که ما 2 قسم عقد داریم. یه عقد محدده که عوضه ما یسلو کل من الطرفین الی، ما یسلو الی برای هر دو طرف در عقد مشخصه. یه عقد مقد احتمالیه که مشخص نیست. ولی آیا این هر دو قسم از این عقد از نظر حکمی حکم به صحت این عقد میشه، یعنی عقود صحیحه این دو قسط در عقود صحیحه این دو قسط وجود داره، یا عقد صحیح منحصر است در عقد محدد و عقد غیر محدد عقد صحیح حساب نمیشه. این یه بحث دیگه است که در طول این تقسیم جا داره که انجام بشه که آیا ما عقد غیر محدد داریم به همین نحوی که مثلا قرارداد اینطوری بسته بشه که از یک طرف معلوم باشه ما یصل الیه احد المتعاقدین، ولی از طرف دیگر ما یصل الیه متعاقد دیگر معلوم نباشه آیا که این عقدی صحیح هست یا صحیح نیست، آیا اطلاقات صحت عقود این عقد اینطوری را که عقد غیر محدد هست میگیره یا نمیگیره، این خودش جای بحث داره. ممکنه گفته بشه به این که اون عقدی که عقد غیر محددی که عقد غیر محددی که بله اون نتیجه برای هر دو طرف واضح نیست، اون عقد غیر محدد اگر مستاق اگر منطبق بر عهد عقود متعارف بشه معهود بشه مثل عقد بیع و عقد اجاره و غیر این، خب این تابع شرایط اون عقد معهود عقد مسمی عقد معین هست. خب در مورد بیع اگه شرط صحت بیع اینه که دو طرف عوضین در او به تمام خصوصیات معلوم باشه، طبعا عقد بیع به عنوان عقد محدد ممضای پیش شارع نیست، شرایط صحت بیع را نداره. ولی اگر اون عقد محدد عقد مستقلی حساب بشود در مقابل عقود مسمی و عقود معین، عقد مستقلی حساب بشه مثل عقد بیمه که یه قرارداد مستقلی حساب بشود در مقابل عقود معهوده بر نگردد به یکی از عقود معینه و معهوده، خب در این قسمت شرایط عامه العقود رو داشته باشه دلیل عفو بالعقود حکم به صحت او میکنه. شرایط عامه العقود اینه که در مجموع به ملاحظه اون اقدام عقلا، مثلا یکی از شرایطش اینه که قراری نباشد. اگر این نحوه معامله به این صورت قرارداد اینطوری بستن که معرض وقوع حادثه هست، معرض وقوع بله مریضی و اینها هست، در این موارد با توجه به این خصوصیات عقلا اگر این را قرار حساب نکنن در نظر عقلا اقدام به این امور بکنن از جهت قرار مشکل نداره، عفو بالعقود هم این را میگیره، حکم به صحت این میشه. در از جهت مصداقی که عقد محدد صحیح است یا صحیح نیست ممکنه به این نحو تفصیل داده بشه بین این که عقد محدد اگر مندرج در عقود معهوده باشد شرایط اون عقد معهوده باید رعایت بشه، اگر مندرج در اونها نباشد شرایط عامه العقود رو داشته باشه حکم به صحت اون میشه.
مثلا الان تو برخی قراردادهای نفتی که از وجود داره، الان مثلا یه کشور دولت جمهوریستان با یه کشور خارجی شرکت خارجی قرارداد می‌بنده که بحث بیاد یه چاه نفتی رو احساس بکنه همه سرمایه رو بیاره، اگه به نفت مثلا رسید فرضاً مثلا در طول 20 سال درصدی از فروش نفت رو به اون شرکت بدن، خب این شرکت خارجی فرض کنید که چرا کوبری و معلوم نیست این همه سرمایه چند میلیارد دلار سرمایه میذاره اصلا اون شاه نفت بلشه اون میزان بتون استخراج بکنه یا نه، در اینجا این نوع بیها مثلا برای فرض کن کشور ما غرری نیست، چون اگه به نفت برسه که فایده داره، اگه این نرسه برای اون طرف مقابل غرری، اینجاها ریسکش برای اون طرف مقابل بالا، اینا برای مثلا سهمی میشود یا نه.
که ملاک در این قراری بودن، چون معاملهی که قراری باشه عقلا اقدام بر این نمی کنن، اگه بحث به نظر عرف عام عقلا جوری باشه که وارد شدن در این معاملات را به قول شما قبول نیست و اینها را پی این را به تنشون میمالن و ملتزم به این امور میشوند، دیگه این میشه به حسب نظر عرف عام عقلا از موارد قراری حساب نمیشه دیگه. حالا این ملاحظه عقد فی حد نفسی واقعا نظر از عناوین ثانوی و عناوین اخرا هست دیگه. حالا فعلا اون قسمتی که مورد بحث اینه. حالا جهات دیگه دخالت داشته باشه در بله جواز اجرای عقد و عدم جوازشون بحث مربوط به جای دیگه میشه.
عقد مستقل باشه تنها باید اونها شرایط عامه
شرایط عامه عطل عقود رو داشته باشه. اگه عقد مستقل باشه بعد میشه قرقه عمله دیگه، همین که موردش معین باشه. حالا یکی از شرایطش عدم القراره، ولی اینکه مورد عقد معین باشه، ابهام در مورد عقد موجب بطلان عقد میشه، اونا یک شرایط آخریه. ولی اصل این که یعنی یکی از شرایط همین قراری نبودن
دیگه. شرایط عامه عبود رو خوندیم یا خواهیم؟
حالا این دیگه بحثای بعدی مال همینه دیگه. خب این یه تقسیم بود که تقسیم منحیث چیز بود، تقسیم منحیث و طبیعه رو گفتن عقد یا عقد محدده یا عقد احتمالیه. عقد احتمالی اینه که ماحصل عقد نتیجه تل عقد برای طرفین خلاصه مشخص نیست، یا هر دو طرف اینطوریه یا حداقل یک طرف در او تهدید در کار نیست. حالا نسبت به عقد بیمه اینها بعضی از صورش ممکنه معلوم باشه، از یک طرف معلومه از طرف دیگه معلوم نباشه، ولی بعضی از صور بیمه ممکنه از دو طرف باشه. مثلا این بیمه عمر رو اگه حساب بکنیم که شخص تا وقتی که زنده هست در ازای بله اگر حق بیمه را بپردازد، اداره بیمه ملتزم به اینه که مبلغ خاصی را بعد از مرگ او به ورثه او بدهد، مبلغ معین و خاصی را مبلغ خاصی را به او بپردازه. خب از این طرف نسبت به این مقداری که بله مبلغ رو به او بپردازه، حالا اون مبلغ یا مبلغ خاصی است یا تابع اون مقداری است که این شخص داده. مثلا میگه اگه 5 سال حق بیمه بدهد، اون مقدار دو برابر اون حق بیمه 5 ساله را وقت موت به ورثه او مثلا میدهد. خب اینجوری بخوای حساب بشه، این مقدار که اعطا می شود از طرف بیمه شده، مقداری که از این به اداره بیمه می رسه معلوم نیست، اون مقداری هم که در مقابل اداره بیمه ملزم به دادن اون مقدار به ورثه او یا به خود این شخص بعد از مثلا مریض شدن و زمینگیر شدن میده معلوم نیست. میشه از مواردی که نسبت به هیچی از دو طرف تهدید در کار نیست. بعضی از مصادیقش تهدید یک احتمالی از طرف واحده، بعضی از مصادیقش احتمالی از دو طرف. این تقسیم در مجموع با اون تقسیم های قبلی میشه تقسیم هفتم. تقسیم هشتم اینه که گفتن عقد یا عقد فوری هست یا عقد عقد فوری هست یا عقد مستمر هست. عقد فوری در مقابل عقد مستمر اینجوری توضیح داده شده. عقد فوری عقدی است که تنفیذ این عقد و به نتیجه رسیدن این عقد احتیاج ندارد به یک زمان ممتدی که بله اون زمان ممتد محقق بشه تا این نتیجه حاصل بشه، بلکه فوراً و فی دفعت واحده در همون زمانی که ایجاب و قبول انجام می شود، در همون زمان ایجاب و قبول این نتیجه حاصل هست. مثالش گفتم مثل بی مثل قرض هبه، اینها عقودی هستند که تنفیذ این عقود با تمام شدن عقد حاصل می شود. احتیاج به گذشت زمان و استمرار در طول زمان نداره. بی ولو ثمنش هم معجلم باشه، مثلا بگه که 6 ماه بعد بده، ولی نتیجه تل بی که ملکیت بایه، ملکیت مشتری نسبت به مبی و ملکیت بایه نسبت به اون ثمن هست، اون ملکیت از همون زمان عقد حاصل میشه. ولو ادای این ثمن 6 ماه بعد انجام میشه، ولی ملکیت از همین زمان اول حاصل میشه، میشه عقد فوری.
الان یه قول دیگه درسته؟
بله.
قانونی میگن که با قبض ثمن از اون جهت، از اون لحظه ملکیت میاد.
ملکیت نسبت به اثر عقد بی؟
بله، بعضی قانونی میگن که با ادا با رساندن مثلا ثمن از اون لحظه ملکیت.
خب اون بنابراین که اون در حقیقت بی در این موارد، اون دین رو اگه در موارد دین اصلا ملکیتی در کار نباشد، بله نتیجه میشه. ولی اگه در موارد دین ملکیت رو تصویر کردیم، قبول کردیم ملکیت در موارد دین را که مملوک کلی هست، ملکیت نسبت به اموال کلی را اگه قبول کردیم، این ملکیت نسبت به عنوان کلی از همین زمان عقد حاصل می شود. منتها تطبیق این عنوان کلی مملوک بر مصادیق اون در زمان ادا که 6 ماه بعد باشه حاصل می شه.
بنابراین کلی هم نباشه، این شخصی باشه، میگن تا زمانی که قبول نشه ملکیت نمیاد، فقط متعهد میشه به پرداخت مثلا اون کتاب.
خب این بنابر غیر نظر معروف اون بحث اونجی که در فقه ما از حقیقت بی تملیک است، تملیک ملکیت و همینه. بی از عقود عینیه نیست. ما مضمون عقد بی انشاء التزام به تحویل دادن نیست، بلکه مضمون عقد بی تملیک مبی در مقابل ثمنه. مضمونش انشاء الالتزام نیست، بلکه مضمونش تملیک، انشاء التزام به ادا نیست، بلکه مملوک مضمونش تملیک مبی در مقابل ثمنه. بنابر این نظر که قبلا در عقود تملیکی یا در اون خود تعریف عقدم فی جمله اشاره شده، بنابر این نظر حساب نمی‌کنه. و الا اگه کسی مضمون عقد بی را التزام به ادا بگیره، خب بله تا وقتی که ادا محقق نشده ملکیتی اصلا حاصل نشده، اصلا مضمون عقد بی تملیک نبود، ملکیت نبود. ولی بنابر نظر معروف که در کلمات بله در حتی در کتاب نظریت العقد سنهوری هم اومده و بله در کتاب دیگه هم که در فقه معاملات عامه نوشته شده مورد قبول قرار گرفت، این مضمون عقد در عقود در مثل بی، در مثل سول، در مثل قرض، مضمونی است که با خود همین انشاء ایجاب و قبول حاصل میشه. اینا نهایتش اینه که در بعضی از عقود احتیاج به قبض داشته باشه، در قبض مثلا احد الطرفین در بی سلم، همین مقدار که ثمن محقق بشه، ثمن قبض بشه، مبی ملک مشتری می شود، ولی ملک از حالا هست، ادای ملک فیما بعده، ادای ملک زمان بره، ولی خود تملیک و ملکیت زمان بر نیست. عقود فوریه گفتن اینه که مضمونش اینه، ولی در مقابل عقود فوریه عقود مستمره است. عقود مستمره یعنی عقودی که به حسب موضوعش تنفیذ عقد و نتیجه دادن عقد مستقرق و محتاج به مدت ممتدی از زمان هست، به طوری که خود زمان، زمانی که به تدریج محقق میشه، از عناصر در تنفیذ العقد حساب میشه. روی این حساب از این تعبیر به از عقود مستمره تعبیر به عقود زمانیه میکنن. مقصود اینه که عقودی که در طول زمان اثر میدهد، نتیجه میدهد. مثال به حسب این تقسیم، مثال برای عقود مستمره چیه؟ گفتن عقود مستمره اجاره مثلا عقد مستمره، اجاره عقد مستمر هست، چون در مورد اجاره طول اعیان این مضمون عقد و تنفیذ عقد به تحقق سکنا، مثلا سکنا برای ساکنه، سکنا یک دفعه که حاصل نمیشه، سکنا به تدریج حاصل میشه. اگر اجاره داده برای 6 ماه، این 6 ماه باید یواش یواش بگذره تا این عقد تنفیذ بشه. آریه از این قبیله، شرکت العقد، مشارکت در عقدم، گفتم به همین صورته، مشارکت در عقد به اینی که اون اعمالی که در مورد شرکت محقق میشه، اون اعمال شیئاً فشیئاً به تدریج محقق بشه. وکیل کردن از عقود فوری مستمره هست، چون تنفیذ الوکاله به انجام دادن عمل مورد وکالت است که اون عمل هم زمان بر هست، چون زمان بره روی حساب از این تعبیر به عقد مستمر و عقد عقود زمانیه میکنن. این اصل و تقسیم، ولی آیا این تقسیم اثری برای این تقسیم مترتب هست یا مترتب نیست؟ گفتن که این دوتا اثر، دوتا ثمره در حقیقت برای این تقسیم عقد به عقد مستمر و عقد فوری قرار دادن. ثمره اول اینه که بله، عقد فوری در مواردی که فسخ، حق و فسخ وجود داره، به وسیله فسخ عقد که فسخ میشه، فسخ موجب زوال عقد من اول الامر میشه، حالت تراجع برگشت به قبل را در فسخ عقود فوریه این دارد. اگر بیع را کسی فسخ بکنه، این موجب این میشه که اون ملکیت از زمان عقد ملغا بشه. در مقابل عقود مستمره به زمنیه که مستغرق مدت من از زمانه، اونجا اگر مثلا اجاره 6 ماه بوده، وسط این 6 ماه سر 3 ماه اگر عقد را فسخ بکنه، گفتن خصوصی مقتضای استمراری بودن عقد اینه که فسخ در این عقود موجب زوال عقد من حین الفسخ، یعنی این سمایی که درش در خونه نشسته، اون نسبت به اون سما اجرت مسما نسبت به اون سما هست، عقد نسبت به اون سما به هم نمیخوره. این سمای آینده نسبت به سمای آینده که از حالا به بعد عقد فسخ میشه. خاصیت عقد استمراری در مقابل عقد فوری اینه که در عقد استمراری تراجع و رجوع در وقت انحلال العقد و زوال العقد معنا نداره، ولی عقد فوری چون امرش دائر بین وجود و عدم هست، زمان بردار نیست، در هر قطعه ای از قطعات زمان که فصل بشه، همون عقد من اول الان فصل میشه. این یک اون سمایی که درش نشسته نسبت به او همون اجاره مسما باید داده بشه. ولی اگر بگیم که این فسخ عقد اجاره 6 ماه بسته شده، سمان درش نشسته، اگر بگیم به خاطرش امری حق خیار داره اون اجاره قبلی را فسخ بکنه، اگر فسخ من اول الامر باشه، این نسبت به سمایی که نشسته هم اجاره باطل میشه دیگه. اجاره که باطل شد، سکونت عملی مستاجر عملا سکونت کرده، سکونتش هم که تبرعی نبود، باید اجرت المثل بده. فرق این که این فسخ موجب زوال و عقد الاجاره من اول بشه یا از سما، فرقش در اینه که نسبت به اون سما اجرت المسما ثابته یا اجرت المثل ثابته. این اثر اول رو گفتن در فرق بین عقود استمراری و عقود فوری اینه که در عقود استمراری همیشه زوال العقد من حین الفسقه، نه من اول الامر. الله.